از کردیم که ما باید یک منظومه فکری و اعتقادی داشته باشیم که عناصر این منظومه به صورت یک مجموعه به هم پیوسته و دارای یک انتظام باشن و رابطه بین اعتقادات ما و موضع‌گیری فردی و جمعی و تاریخی ما رو روشن کنن. یعنی ما وقتی حضور پیدا میکنیم در حوزه مسئولیت های فردی یا جمعی و تاریخمون بر اساس اون نظام فکری و بینشی که پیدا میکنیم بتونیم این مواضع رو تفسیر و تحلیل بکنیم. بحث کردیم باید این اجزا به صورت قطعات یک منظومه و به اصطلاح قطعات یک پازل فکری باشن که یک منظومه منسجم رو ما تحویل بدن. بر همین اساس از توحید شروع کردیم و رابطه بین توحید و ولایت و شریعت رو تبیین کردیم و طبیعتاً نسبت بین توحید و ولایت و ولایت و شریعت و طبیعتاً شریعت و توحید توضیح داده شد و همچنین موضوع ولایت و تامنه ولایت، ولایت خدای متعال و ولایت اولیاء معصوم رو تبیین کردیم و توضیح دادیم که تامنه ولایت معصومه تکوین و تاریخ و حیات انسان رو در بر میگیره و موضوعش هم سرپرستیه قرب و سعادت هست، نه سرپرستی رفاه، گرچه حاصل رسیدن به لقا و قرب امنیت و بهجت و سرور و راحتی و همه اینا هست، ولی موضوع سرپرستی، سرپرستی عبادت و قرب، اینا بحثایی بود که اجمالا توضیح دادیم و هزار اشاره کردیم که باید برای رسیدن به مقام توحید در محور ولایت ولی خدا حرکت کرد و این حرکت هم حرکت فردی و جمعی و تاریخی است. یعنی باید مؤمنین یک جامعه تاریخی منسجم بر محور ولی خدا شکل بدن و همچنین حیات اجتماعی و فردیشون باید در محور ولایت حقه باشه که این ولایت حقه طریق جریان توحید و طریق عبودیت ماست، صراط بندگی ماست و تمام زوایای اختیار ما هم از حیات فردی و جمعی و تاریخیمون باید در این صراط و بر محور ولایت ولی یه حق به حرکت در بیاد. یه قسمت از بحث بود. از جمله عرض کردیم که محور اخلاق و تهذیب هم بر همین اساس باید تبیین بشه. روح اخلاق سجده و خشوع و پرستش هست و طریقش ولایت حق است و مناسکش همین آداب اخلاقی است که در روایات و به تبعش در کتب اخلاقی ذکر شد. ولذا هم عرض کردیم بهترین راه سلوک هم اگر سلوک و سیر اخلاقی انسان باطنش تبری و تبری و سرش توحید و خشوع هست، بهترین راه برای رسیدن به کمال در تبری و تبری و بصیرت نسبت به دشمن و تبری و موضع‌گیری نسبت به او و شناخت ولی خدا و موضع‌گیری نسبت به او برای رسیدن به تبری و تبری تحمل بلا اونهاست. این بحثایی بود که اشاره کرد. این مقداری من رو باز کرد. بحث دیگری که بعد از توضیح توحید و ولایت و شریعت عرض کردیم، نگاه به کلیت تاریخ و نگاه فلسفی تاریخی بود که عرض کردیم اگر ما بخوایم تاریخ حیات اجتماعی انسان به موضوع دقت قرار بدیم که انسان از اون آغازی که حیات اجتماعی رو شروع کرده تا پایان حیات اجتماعیش چگونه شکل گرفته، چه مراحلی از کمال رو طی کرده و چه مراحلی سیر خواهد کرد و این سیر بر محور چه عواملی شکل گرفته، دانشی به نام فلسفه تاریخ پیدا میشه. اشاره کردیم که بر اساس بینش اسلامی و تفکر قرآن و اندیشه‌ای که از قرآن و معارف اهل بیت علیه السلام استفاده میشه، آغاز زندگی انسان در این جهان و زندگی اجتماعی انسان در این دنیا از حبوط آدم شکل گرفته و بعد با آمدن انبیای الهی مرحله جدیدی از حیات اجتماعی بشر شروع شده و کمال حیات اجتماعی بشر و محور بعثت انبیا و نزول ادیان الهی بوده تا به دین خاتم برسیم و بعد هم بر محور حیات ائمه علیهم السلام و سپس عصر ظهور و رجعت هست و مرحله بعدی هم که دیگه عالم قیامت و عوالم بعدی است. برای اینکه این مبنای مقدار توضیح داده بشه، عرض کردیم که بر اساس تفکر اسلامی و تفکر شیعی ربوبیت خدای متعال و الوهیت او محور همه هستی از جمله محور تاریخ اجتماعی انسان است. تاریخ اجتماعی انسان و زندگی و حیات اجتماعی انسان بر محور الوهیت خدای متعال و ربوبیت خدای متعال شکل می‌گیرد. این نکته اول بود. نکته دوم این بود که در شکل گیری حرکت تاریخ اراده های انسانی هم نقش ایفا میکنن، یعنی اینجور نیست که اراده های ما سهمی در شکل گیری تاریخ نداشته باشن، منتها ارادهی که محور همه تاریخ هست اراده ربوبی است که همه اراده های دیگه در ذیل او هستن و بعد اراده انبیا و اولیا هست که محور اراده انبیا و اولیا هم اراده نبی اکرم و اهل بیت ایشون هست. اون اراده های عظیم محور همه تحولات تاریخی بشر هستند. و سپس اراده های انسانی دیگه اراده های طبعی و در سایه اون اراده ها هستند. برای اینه که نقش ایفا میکنن در حرکت اجتماعی بشر، اون حقیقتی که جامعه بشری رو به سمت کمال و قرب سیر میده ربوبیت خدای متعال و بعد عبادت و بندگی و پرستش و سجده اولیاء معصوم نبی اکرم و اهل بیتشون و به تبع اونا انبیا و اوصیا است و بعدم مؤمنین. این نکاتی بود که تقریبا به تفصیل اشاره کردیم و عرضم کردیم که حالا اراده های انسانی چون معنی اراده این است که امکان طغیان و امکان عبودیت براش هست، در دو مسیر قرار میگیرن، در مسیر استکبار و تفرعون و در مسیر خشوع و تذلل. طبیعتا دو نوع جامعه شکل میگیره، جامعه ای که بر محور عبادت و بندگی و پرستش هست که نقطه کانونیش انبیا و اولیا و معصومین هستن و دامنش مؤمنین هستن، طیف مؤمنی با درجات ایمانی که دارن و نظام استکباری که محورش اولیاء طاغوتند و بعدم کفار و منافقین و امثال اینا. این دو تا جامعه تو تاریخ بشری شکل میگیرن و بنابراین اصلی ترین جریان هایی که در جامعه انسانی و در تاریخ اجتماعی بشر هستن، جریان ایمان و کفر، جریان حق و باطل، جریان عبودیت و استکبار هستند که هر دو اینها دارای نظام تاریخی هستند. این نظام تاریخی هم نظام به اصطلاح روحی داره، هم نظام فکری داره، هم دارای کارآمدی های عینی است. بنابراین دو تا تمدن هم عرض تو تاریخ شکل میگیره. دو تا تمدن، حالا تعبیر هم عرضم دقیق نیست، دو تا تمدن تاریخی ما داریم، یکی تمدن انبیاست، یکی تمدن فرائنه. این دو تا جریان در عرض، حالا باز میگم تعبیر در عرض مسامی است، این دو تا جریان تو تاریخ وجود داره و درگیری بین این دو جریان اصلی ترین درگیری تاریخی است. از یک طرف جامعه انبیای الهی است که انبیای الهی میخوان انسان‌ها رو حول محور بندگی و پرستش خدای متعال جمع بکنن و جامعه‌ای درست بکنن که همه ابعاد و زوایای او بندگی و عبادت است. یک طرف هم فرائنه تاریخی هستن که میخوان نظام استکباری رو در جهان شکل بدن و استکبار رو تبدیل کنن به یک تمدن، به یک جریان پیچیده اجتماعی. این دوتا جریان به صورت دوتا جریان درگیر تو تاریخ سیر میکنن تا به مرحله ظهور غلبه حق و جبهه حق میرسن که عصر ظهور است و بعد عصر رجعت که طولانی ترین عصر حیات بشر است. و عرض کردیم این سیر هم به گونه ایست که جریان به جریان باطل به مرحله امتلاء و فراگیری میرسه بعد معمول از ظلم و جور، همه ساحت‌های حیات اجتماعی بشر مملوء و از ظلم و جور میشه. حالا انشاءالله بعضی از نکات از بعد باید توضیح بدیم. عدالت تناسبات ولایت نور، ظلم و جور تناسبات ولایت باطل و اولیاء طاغوته. تناسبات طغیان میشه ظلم و جور، تناسبات عبودیت میشه عدل. همه زوایای زندگی بشر آلوده به تفرعون و استکبار و شیطنت آشکار و پنهان و شرک خفی و جلی میشه. بعد از اون مرحله ظهور تمام عیار حق و غلبه حق بر باطل و جاری شدن جریان حق و رسیدن به اصل ظهوره که حالا اشاره باید این مقدار توضیح داده بشه که در اصل ظهور چه تحولی اتفاق میفته. تحول اصل ظهور تحولیست فراگیر، اینجور نیست که یک حادثه جزئی اتفاق میفته. همه شؤون حیات بشر، شؤون معنوی، شؤون محسوسش، به اصطلاح جنبه های روحی بشر، فکری بشر و رفتاری بشر، همه دستخوش یک تحول عمیق و همه جانبه، اونم در مقیاس جامعه جهانی میشن و جامعه جهانی وارد یک فضای جدیدی میشه. حالا این موقع یک بحث بود، این رو عرض میکنم که جریان عصر ظهور مسئله این نیست که قدرت جا به جا میشه، مسئله این است که نوع زندگی بشر تغییر پیدا میکنه و جریان عبودیت و جریان پرستش خدای متعال بر همه عالم سایه میافکنه. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، که اون دین مرضی چیه؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. حقیقت اسلام هست که تسلیم به ولایت الله بودن و در قدم بعد تسلیم بودن به ولی خداست. ان الدين عند الله الاسلام. فرمود التسليم لعلي بن ابي طالب عليه السلام فی ولایا به ولایته. بنابراین اون دین مرضی که همون حقیقت اسلام و تسلیم محض بودن به ولایت الله و ولایت اولیاء معصوم هست در جهان محقق میشه. ولی یبدلن نهم من بعد خوفهم امنا، امنیت ایمان پیدا میشه به جا امنیت کفر. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جریان توحید و عبودیت محض پیدا میشه. لذا حالا اینم بعد بحث بکنیم که وقتی چنین اتفاق میفته جریان عبودیت در همه شؤون حیات اتفاق میفته، همه شؤون حیات بشر میشه یک سجده و یک عبادت بر محور ولایت معصوم. یعنی که انه همه الذین هم فی صلاتهم دائمون، نمیخوام آیه رو اینجوری معنا کنم، که انه همه زندگی انسان میشه صلات بر محور صلات معصوم، قبله این صلات معصومه و همه مشغول عبادت و بندگی هم و همه زندگیشون حول معصوم و حول این قبله اتفاق میفته و لذا اصلا عبادت وارد یه مقیاس دیگری میشه. بندگی نه این که افزایش کمی پیدا میکنه، اصلا معنای جدیدی از بندگی، احساس جدیدی از عبودیت در همه زوایای زندگی بشر ظهور پیدا میکنه و اصلا عالم وارد یک نشعه دیگری از نشعات میشه. کمان که جناب آدم قبل از حبوط به دنیا در یک جنتی بوده که انهو عالم یک رشدی میکنه وارد یک جنت جدیدی میشه. مسئله این نیست که اصلا همین عالم خاکی با همین مقیاس هست و تو این عالم خاکی یه تمدن دیگه اتفاق میفته. لذا این که بعضی رو گفتن حادثه از جزهو یا حادثه ایست در مقیاس تحول تمدنی، من به نظر میاد از این هم خیلی عمیق‌تر و بزرگتره. نه اینکه یک حادثه جزئیست، حادثه ایست فراتر از یک تحول تمدنی. اصلا نشأه آدم عوض میشه، یعنی حقیقت ولایت در عالم ظهور پیدا میکنه و با ظهور این حقیقت عرض عرض دیگری میشود و اشرقت الارض به نور ربها اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین زمین دیگری میشود، عالم عالم دیگری میشه. مراتبی از حیات و نور در این عرض ظهور پیدا میکنه و اصلا این عرض وارد یک عرض دیگری میشه. کمونی که عرض وجود انسان اگر درش حیات طیبه دمیده شد و اگر حیات نورانی در انسان دمیده شد و و انسان وارد این فضا شد، افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، انسان وارد این فضایی شد که عرض وجودش شد عرض نورانی و عرض طیب و وارد حیات طیب به نورانی شد، دیگه این آدم آدم قبلی نیست، نشأه آدم مثلا عوض میشه، درسته پاش رو زمین است، اما آدمی که پاش رو زمین بود و دلش هم در عالم دنیا بود، درهای غیب روش باز میشه، وارد عالم ملکوت میشه. همین الان که تو دنیاست وارد نشئات دیگه میشه، به احساس نشئات دیگه رو میکنه. اَفَمَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، واقعا اینجوری نیست دیگه، اینا با هم قابل مقایسه نیستن، درست هر دو رو زمین دارن به حسب ظاهر راه میرن، ولی عالم او عالم دیگری است، وارد حیات عالم حیات طیبه، وارد حقیقت ولایت و عالم ولایت شده، وارد عالم نور شده، نشأش نشأه دیگری شده، عالم هم همینطوریست. عالم وقتی وارد عصر ظهور میشه، اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، یعنی همون نیست که افمن کان میتن فاحییناه، اشرقت الارض بنور ربها، که این حیات طیبه و نور هم ما مکرر بحث کردیم از شؤون ولایت معصوم، از شؤون امام، لذا در روایت معنا میکنه افمن کان میتن ان ولایتنا فاحییناه به دلایت دادم و جعلنا له نورا اماما یتم به، همینطوری که انسان اگر به مرحله ای رسید که به حقیقت حیات طیبه به حقیقت ولایت امام راه پیدا کرد، نشئه این عالم عوض میشه، وارد نشئه دیگری از نشئات میشه، لذا احساس دیگری پیدا میکنه، جهانهای دیگری برش مکشوف و مشهود میشه که اون جهانها مستور بودن، در اصل ظهور این حقیقت اتفاق میفته، ولو بارو کره خاکی زندگی بکنیم، ولی زمین زمین دیگری می شود، فضا فضای دیگری می شود، منزلتی از منازل جنت محقق می شه، جنت ولایت در عرض محقق می شه، ولذا اصلا فضای عبودیت و بندگی و مقیاس عبادت و بندگی مقیاس علم مقیاس دیگری می شود. این که در روایات داره علم 25 27 حرف 2 حرفش آشکار شده، 25 حرفش در اصل ظهور آشکار می شه، این همون علم الهیست دیگه، که انما یخشى الله من عباده علما، اون علم، اون حقیقتی که مستور مونده به خاطر مستور بودن ولایت، چون علم از شؤون ولایت دیگه، اون حقیقت جاری میشه در عالم، همینطوری که در قرآن خدای متعال میفرماید و الذی استقام علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، یعنی لاشربنا قلوبهم الایمان یا لم تفعناهم بعلم کی یتعلمونه عن الائمه، اگر عصر ظهور برسه استقامت بر طریق ولایت به نحو جمعی محقق بشه، اونجا لاشربنا قلوبهم الایمان لم تفعناهم بعلم کی یتعلمونه عن الائمه، دوره ظهور علم امام محقق میشه، حقیقت ظهور علم امام همون حقیقت ماء معین و حقیقت حیات طیبه و حقیقت نور هست، بنابراین عالم وارد عالمی میشود که ولایت در ظهور پیدا میکنه، علم امام ظاهر میشه، عرض کنم حیات طیبه در کل عرض جاری میشه و کل عرض نورانی میشه، انواری از حقیقت در عالم ظهور پیدا میکنه که قبلا نبوده، لذا اصلا ظرفیت عبادت متحول میشه و در یک مقیاس دیگری میشه متحول کرد، عبادت کرد خدا رو، کما اینکه وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم تنزل پیدا کردن، مقیاس عبادت من گمان میکنم عوض شد، معنی سوره قدر رو من اینجوری میفهمم، حالا نسبت نمیدم، که خدای متعال به احترام نبی اکرم شب قدر به این امت داده، یعنی اصلا مقیاس عبادت عوض شده، توی مقیاس دیگری میشه عبادت بکنی که ثمرش قابل مقایسه با عمر گذشته نیست، لیلت القدر خیر من الف شب، حالا اگر واقعا حقیقت این لیلت القدر که ولایت امام علیه السلام است در عالم جریان پیدا کنه، نشأه عالم یک نشأه دیگری میشود و عالم وارد یک فضای جدید به یک عرصه جدیدی از نور و هدایت میشه، اون چیزی که محقق میشود امر دیگر است. خب پس بنابراین اگر ما بخوایم سیر تاریخ رو ببینیم، اینجوری است که تاریخ از سقوط آدم شروع میشه، حالا بعد عرض میکنم که این حبوط همراه با نزول شیطان از یک طرف است، همراه با ابلیس و همراه با این خدای الهی هم هست، این جریان ادامه پیدا میکنه با بعثت انبیا و تکامل ادیان تا میرسه به ظهور خاتم و ظهور اوسیا و بعد هم میرسد به عصر ظهور. بر این اساس عنایت بکنید محور تکامل تاریخ نه عوامل مادی هستند که فرض بکنید تاریخ ظهور خصلت‌های مادی باشه و بعدم روابط مادی منشأ تکامل تاریخ بشن، نه نوابغن که نوابغ محور تکامل تاریخ باشن، نه روابط اقتصادی و ابزار تولیدن، بلکه جریان عبودیت و استکبار تو تاریخ است. تاریخ این دو تا جریان، هزار شما قرآن رو که میخونید همینه دیگه، این دو تا جریان تو قرآن ذکر میشه، جریان ربوبیت الهی است و نسبتش با جریان عبودیت و جریان استکبار. شاید یه معنای این روایت همین باشه، القرآن نزل اصلاً ثلثه فینا و ثلثه فی عدونا. اصلا جریان عبودیت و استکبار توضیح داده میشه، جریان عبودیت بر محور معصوم، جریان استکبار بر محور اولیاء طاغوت، و این دو تا جریان دو تا جریان درگیر تو تاریخ هم هستن دیگه. بر این اساس اگر نگاه بشه محور تکامل تاریخ، تاریخ اجتماعی بشر، اراده های معصومین است. اون اراده ها اراده های حاکم بر تاریخ و جاری و ساری در تاریخ و حاضر در تاریخه، و تاریخ حیات اجتماعی بشر با این اراده ها اداره میشه. ما عرض کردیم هر کدام از این نظام اراده ها یک ادامه ای تو عالم نبات و جماد و حیوان دارن و یک ادامه ای در باطن عالم دارن. ادامه معصومین در باطن عالم و اراده های الهی میشه عالم ملائکه بود، بعدم حیوانات و جماد و نبات مسخرشون هستن، اینا ملحق به عالم انبیا هستن، اون طرف هم ملحق به اراده های ظلمانی و فراعنه تاریخ و مستکبرین و اولیاء طاغوت دستگاه شیطان و عالم ابلیس و شیاطین است، و بعدم به اصطلاح عالم تاریخ و عالم ظلمانیه، یعنی هم ظلمات طبیعت هم ظلمات به اصطلاح ملکوت سفلی به اصطلاحی ازش تعبیر میکنن، اون اتابی رو من نمیخوام به کار ببرم. همه اینا ملحقات عالم استکبار هم ملحقات عالم عبودیت هم دستگاه ملائکه و عرض کنم اون نظامی که از طبیعت مسخر دستگاه انبیاس همه در خدمت این جریان. پس شما کل عالم رو دو شکل میبینید، یعنی اینطور نیست که وقتی شما تقسیم بندی میکنید فقط عالم ملک دسته بندی میشه. نهایت یه چیزی قابل ذکر است و اون این است که اگر ما بگیم دو تا جریان تو تاریخ است، جریان تفرقه و استکبار، اینجوری نیست که این دو تا جریان دو تا جریان موازی هم ارزن، بلکه دستگاه نبی اکرم دستگاه مهیمن و دستگاه شیاطین و اولیاء طاغوت هم هست، هم در این دنیا و هم در عوالم بعدی. لذا دستگاه باطل هم تحت سیطره و احاطه معصوم هست. این که السلام علی نعمت الله علی الابرار و نقمته علی الفجار، السلام علی قصیب الجنت و نار، معناش همینه که اراده ایشون محور همه عالم هست به اذن الله تبارک و تعالی. خب حالا این اجمالی از این جریان فلسفه تاریخ بود که میدونید هر کدوم از بحثاش نیاز به گفتگوهای پردامنه‌ای داره. اجمالش این است که از این نقطه شروع شده. اون نقطه شروع هم عرض کردیم که از اونجایی زندگی اجتماعی انسان رو زمین شروع میشه بر اساس معارف قرآن که این بتون منها جمعی انفه این مایتی انکم من نیبودن فمن اتبع هدایت فلا یزل و بلا یشفا. بالاخره بناشونه که یک حبوطی اتفاق بیفته، این حبوط هم به هر دلیل اتفاق افتاده، این حبوط هم حبوطیست که هم جناب آدم باید با حوا حبوط کنن و هم ابلیس باید حبوط کنن در عرض. از اون نشعه وارده نشعه دیگری میشن که نشعه آدم عرض است. این حبوط هم توان با یک هدایته. من گاهی ترجمه کردم، نمیدونم، خیلی هم نمیخوام نسبت بدم، که جناب آدم وقتی مأمور شد بیاد رو زمین، خب من حد میزنم خیلی نگران خودش و نسلش بود دیگه، چون به اصطلاح شیطان رو تجربه کرده بود و نبود با شیطان بیاد رو زمین زندگی بکنه،
نگران بود. خدای متعال به او امنیت داد، فرمود چاره ای نیست، توبهشون قبول شد عرض کنم. و بعد از اینکه توبه قبول شد، بنا شد جناب آدم بیان رو زمین با عرض کنم شیطان. وقتی میخوان بیان رو زمین، خدای متعال قصه هبوط اونها رو توضیح میده. قبلش هم اینه، ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. این قسمه عهدی بوده که از آدم گرفتند و عرض کنم عزمی که حالا خدای متعال میفرماید در آدم نیافتیم. روایات متعددی است که این عزم رو توضیح میده. من یه روایت از کافی میخونم. میفرماید عهدنا الیه فی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه علیهم السلام من بعده. یک عهدی ازش گرفتیم که باید نسبت به این مقامات شما قرار ببندید، تحت ولایت اونها باشید. فترک ولم یکن له عزم انهم هکذا. این عزم بر این که این مقامات رو بپذیره و عازم باشد بر این که تردید نسبت به این مقامات و شک درش پیدا نشه، عازم بر این یقین باشه، این عزم رو نیافتیم. حالا هر چی که از عزم کردم ما که نمیفهمیم بسه چی بود. و انما سمی اولو العزم اولو العزم لأنه اهد الیهم یا اهد الیهم فی محمد صلی الله علیه و آله و الاوصیاء من بعده و المهدی و سیرته و اجتمع عزمهم علا انه ان ذالک کذالک و الابرار به ابرار به حقیقت ولایت اونها و مقامات اونها و قرار گرفتن این حقیقت در وجود اونها و عزم جدیه برای این که به این حقیقت ملتزم باشن در همه مراتب و شؤون، این موجب شده بشن اولو العزم. حالا روایت دیگه‌ای هم، روایت فراوان دیگه‌ای هم هست که ازش عبور کنیم. پس یک چنین جریانی نسبت به حضرت آدم سلام الله علیه بوده تا میرسه به اینجا. و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. ایشون جزء اولوالعزم نشد. فقلنا یا آدم و ان هذا عدو لك و لزوجك فلا یخرجنکما من الجنه فتشقى. در یه جنتی بودن و سعادتشون در این بود که از اون خارج نشن. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى و انك لا تسمع فيها ولا تبها فوسوس الیه الشیطان. شاید این همون، شاید نقطش همون ولم نجد له عزماست. علت این که فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، که نمیدونم شاید به همون حقیقت ولایت بوده، چون در روایات داره اون چه که خوندن فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم ربه فغوا. اون چی بوده که اتفاق افتاده؟ فاکلا روایت امام رضا در عیون نظر مبارکتون از فرمودن درخت گندم بوده، درخت انگور هم بوده، چون درخت های بهشتی میوه هاشون متفاوته. بعد فرمودن باطنش اون مقامات معصومین بوده که ایشون که انهو به نوعی در اون مقامات نظر کرده. حالا طمع نمیدونم چه تعبیری بکنم، چون پیغمبر بزرگ خدا صفی الله نمیشه آدم این حرفا رو بزنه. در هر صورت فاکلا منها، اون باطل اون شجره اون مقام بوده که نباید واردش می شدن. پس اینم باز ارتباطی داره با همون ولم نجد له عزما، تخلفم از همون مقام بوده. بالاخره بعد از اون تخلف حبوطی اتفاق افتاده دیگه، از اون محیط که جنت ولایت بوده به نحوی خارج شدن. ثم اشتباه ربه، دوباره پروردگارشون رو برگزید. فتاب علیه و هدا، هدایتش کرد. و اینم میدونید که این قصه توبه حضرت آدم معلومه، رجوع به مقام ادراک دیگه، که خدای متعال فتلقا آدم من ربی کلمات، القا شده کلماتشون هم تلقی کرد. اون کلمات هم میدونید چیه دیگه، انوار پنجتن بوده، حول العرش در اون مقام مشاهده کرده و اقرار کرده و متوسل شده تا برگشته به اون حقیقتی که از اون حقیقت جدا شده باش بوده. قصه همینه دیگه ظاهرا. خب روایتش هم دیگه حالا فراوان حتما دیدید، خیلی نیاز نداره که اون روایات رو ما تکرار بکنیم. بله. علایال دسته توبه حضرت آدم روشن، حضرت یه رجوعی به ولایت کرد، خدای متعال به مقامات رو دوباره ارائه کرد، القا کرد، او هم تلقی کرد، بعد جریان توبه اتفاق افتاد. ثم اشتباه ربه فتاب علی، توبه بعدی خدای متعال به هدایت الهی آمد. اما قال احبتا منها جمیعا بعضکم لبعضن عدو، این دیگه چاره ای نیست، از این مقام باید عبود کنید و یه نشعه دیگری محقق میشه. اتفاقی افتاده که دنبالش اینه. من گاهی به ذهنم میامد این تخلف های ما چقدر عبود برای آدم ایجاد میکنه دیگه معلوم نیست. تخلف از ولایت دیگه عبود میاره. بعضکم لبعضن عدو فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. ما شما رو بفرستیم یه هدایتی هم با شما میاد، اگر دنبال اون هدایت برید زلالت و شقاوت نیست. اما و من اعرف عن ذکری، از یه طرف فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى، عیشش میشود عیش زنک، کسی که از ذکر اعراض بکنه همه امکانات هم که بهش بدن عیشش عیش زنکه، معیشت تنگه، وسعت در توجه به ذکر و توجه به از کنم همون هدایته. اعراض از اون هدایت و ذکر معیشت زنک میاره، ولو این که به حسر ظاهر همه وسعت ها و امکانات هم جمع بشه. لذا معیشت بشر در دوره تا قبل از غیبت معیشت زنک، در دوره غیبت است که توجه به ذکر پیدا میشه و معیشت از اون زنک بودن میره بیرون. از خصوصیات از رزبون اینه که معیشت دیگه معیشت زنک نیست، اون چه معیشت رو از زنک بودن بیرون میبره توجه به ذکر. خب حالا اعتراض کنیم، پیداست این ذکر همون هدایت دیگه. فمن اتبع هدای فلا یضل ولا، و من اعرض عن ذکری، دون به جای تبعیت اعراض بکند، فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى. حالا این هدایت و ذکرم چیست؟ معلومه دیگه، هدایت یعنی ولایت امام، ذکرم یعنی امام. حالا روایت چه میکنم؟ قال لمعش رب لم حشرتنی اعمى. این پس بنابراین هبوطیست همراه با هدایت، تبعیت هدایت نجات از ضلالت و شقاوت، و اعراض از اون ذکرم معیشت زنک و حشر با حمایه و کوریست. قال رب لم حشرتنی اعمى وقد کنت بصیرا. قال کذلک اتت که آیاتنا، آیات به سوی تو آمدن، فنسیتها، غفلت کردی، بی توجهی کردی، که باطن نسیان بی توجهی است که موجب کم توجهی است، توجه لازم نکردنه که منتهی به فراموشی میشه. فراموشی همیشه ناشی از عدم توجه دیگه، آدم به نمازش به اندازه کافی توجه نمیکنه، مثلا کارش موجب میشه نمازو فراموش کنه، این نسیان همیشه ناشی از عدم توجه وافیه به امره. فنسیتها، اونجوری که باید تو توجه کنی به این آیات توجه نکردی، غافل شدی، و کذالک الیوم تنسا. اگر کسی بی توجهی بکنه و اعراض بکنه و تنبه لازم نسبت به آیات نداشته باشه، طبیعی است که این انسان هم خودش عکس العملش اینه که مورد بی توجهی قرار میگیره. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه ولعذاب الاخره اشد و اعظم. حالا من یه دو تا روایت راجع به این آیه بخونم، عرض کنم. میفرماید من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. از کافی است، محمد بن یعقوب علی بن عبدالله قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، قال من قال بالائمه و اتبع امرهم ولم یجز ولم یجز طاعتهم، و تجاوز از طاعت اونها نکنه. پس بنابراین این هدایت چیه؟ همون حقیقت ولایت دیگه. عرض کردیم این هدایت همون ذکره، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، باز در کافی است، یعنی ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام. ذکر همون حقیقت ولایته که همون هدایته. پس که انه با جناب آدم حقیقت اون ولایت هم نازل شده و جاری شده. اهبتا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، اون هدایتی است که از طرف خدای متعال آمده. اون هدایت همون حقیقت ولایت به هدایت معصوم و نورانیت امام علیه السلام. تا میرسه به اینجا که به من عرض ان ذکری فان له معیشه ضنکم بنحشره یوم القیامه اما قال لمحشرتنی اما وقد كنت بصیرا. نحشره یوم القیامه اما یعنی اعمل بصر فی الاخره، در آخرت واقعا هیچ چشمی نداره، کما اینکه در دنیا اعمل قلب فی دنیا ان ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. خب نتیجه چیه اعمل بصر؟ قال و هو متحیر فی القیامه، مقام حیرت داره. کسی که دنبال ولایت نره حاصل قیامتش مقام حیرته، که خیلی مقام عجیبی هم است دیگه. یقول رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. پیداست بصر خودش که از شؤون لطف و رحمت خداست که حیرت از آدم میبره دیگه، یکی از شؤونش. قال کذلک اتت آیاتنا، قال آیات علی علیه السلام فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. نسیده یعنی ترکته، بی توجهی کردی، رها کردی. و کذالک الیوم تترک فی النار کما ترکت الائمة علیهم السلام ولم تطع امرهم ولم تسمع قولهم و کذالک نجزی. راوی میگه از حضرت پرسیدم این و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربه و العذاب الآخرة اشد وابقا یعنی چه؟ حضرت فرمودن یعنی من اشرک به ولایت امیر المؤمنین غیره. من اسرف یعنی اسراف، یعنی نعمت رو ظاهر کردن دیگه. حقیقت نعمت، نعمت ولایته. یعنی من اشرک به ولایت امیر المؤمنین غیره و لم یؤمن به آیات ربه و آیات رب هم که معصومین هستن، لذا توضیح میده و ترک الائمه معاندتن. این عدم ایمان به آیات رب یعنی فلم یتبع آثارهم ولم یتولهم، این معنیه ولم یؤمن به آیات رب. حقیقت آیات الهی معصومین هستند دیگه، که حالا اینو ذیل این آیت المخزونه در زیارت جامع کبیر مفصل توضیح دادن، توضیح مفصلی هم داره دیگه که حقیقت آیات اسماء الهی هستند که اسم اعظم معصوم. حالا دیگه این روایت بسه، پس عنایت بکنید جریان تاریخ اجتماعی بشر اینجوری است که با حبوط آدم و اون قصه شروع شده، مسئله عهد و میثاق بوده و بعد فراموشی اون عهد فنسیه ولم نجد له عزما، تا جایی که عصا آدم ربه فغوا، تا اونجایی که مسئله توبه و حبوط پیش میاد و حبوط همراه با دستگاه شیطان از یک طرف و جریان هدایت از سوی دیگره. یعنی خلاصه در مقابل دستگاه عظیم ابلیس، اون پناهگاهی که خدا متعال برای انسان هبوط کرده قرار داده، چیزی جز حضور معصوم در این نشأه نیست. خب اگر اعراض شد، که خب اعراض شده، معیشت زن شروع میشه تا دوره‌ای که دوباره این اعراض به پایان برسه که میشه دوره ظهور. دوره ظهور، دوره اقبال به ولایت و طبیعتاً دوره ظهور ولایت و ظهور جنت و رسیدن به همون دوره وسعت و فسحت دوباره، یعنی اون معیشت زنگ از بین میره. حقیقت عصر ظهور همون حقیقت دوره نجات از معیشت زنگ که بشر به یک معیشت دیگر، به یک حیات طیبه، به یک جریان نور میرسه، به جریان هدایت میرسه، از حیرت و امایه و سردرگمی نجات پیدا میکنه، قلب ها هدایت به حقیقت ولایت میشن، توجه به اقبال پیدا میکنن، حقیقت در باطن انسان و طبیعتا در ظاهر عالم جاری میشه و همه عالم تبدیل به عالم دیگری میشن. بفهم
اگه توجه به حقیقت انسان
ببینید، ما ها طبیعتا اینجوری هستیم. اگر خیلی کسی اهل مراقبه بود و اونا استثناء هم هستن، دائما هم افزایی دارن. در افراد دیگه اگر دائما توامه با توبه بود شد تواب، جبران میشه. ولی اگر توامه با توبه و تواب نبود، طبیعیه که این دیگه مقامات که پیدا نمی کنه، بعد امکانه به بود و ثبوت بیشترش هم هست. اگر همراه با توبه مستمر بود، این طبیعتاً جبران میشه. ان الله یحب التوابین. و الا اگر دائما غفلت بود، غفلت بدون تدارک، این مشکل میشه دیگه. همه کار شیطان هم همین بوده. ببینید خدای متعال ما رو فرستاده، یک هدایتی هم فرستاده، ذکری هم فرستاده. تمام سعادت ما در من تبع خدایه، تمام شقاوت ما هم در اون اعراضه. شیطان تمام تلاشش اینه که ما رو به این اعراض واگذاره دیگه. لعقدن لهم صراط کل مستقیم، که همون جریان هدایت و ولایت حق است. اون سر و حقیقت رو میخواد از انسان مستور بداره، اصل ظهور اون حقیقت و اون سر مستسر است. حالا مراتبی از اون ظهور پیدا میکنه در عالم. پس جریان تاریخ و جریان تکامل تاریخ هم اینجوری معنا میشه. لذا نگاه بکنید در تحلیل تاریخ، تاریخ انبیا، تاریخ اوصیا، تاریخ معصومین، باید کاملا به این توجه داشت. اینطور نیست که امام یه شخصیت عادی آمده. من اینو مکرر عرض کردم، شما همه تحلیل هایی که مثلا راجع به سید الشهدا میشه ببینید، یه نگاهی هم به روایات کنید، اصلا قابل مقایسه نیست تحلیل ها. نه اینکه قابل مقایسه است، چه تحلیل هایی که عرفا کردن، چه تحلیل هایی که متکلمین کردن، چه تحلیل هایی که مورخین کردن، چه تحلیل هایی که از منظر سیاسی شده، همه این تحلیل ها واقعا با واقعیت خیلی فاصله داره. شما یه ورق میزنید مثلا کامل زیارات و اصلا عالم عالم دیگری است. عنایت میفرمایید، فرض کنید مثلا در روایات میبینید وقتی به عنوان مثال میگم حضرت از عالم میثاق عهد بستن، بعد چجوری خودشون رو مهیا کردن، از مدینه که بیرون میان افواج ملائکه و جن میان که آقا شما برگردید. حضرت میفهمن نه قصه اینا نیست و الا من خودم از شما تواناترم، من معدل شیعه هستم. بعد که میان افواج ملائکه برای نصرت اجازه میگیرن، میان قوقای در ملکوت عالم، انبیا در ملکوت عالم میفته، ملائکه مسترب میشن، به خدای متعال شکایت میکنن، خدای متعال سیمای حضرت بقیت الله رو نشون میده، میفهمد به هازا لقب حضرت اینجاست، انتقم منهم. بعد میان در عالم عرض میمونن، مثلا 4000 ملک آمدن به نصرت نرسیدن، علت دوام قبارالود و قصدار و آشفته مشغول عزاداری هستن تا عصر ظهور و رجعت هستن. بعد افواج ملائکه اذن میگیرن، فوجی میان، فوجی برمیگردن. روایات رو دیدید دیگه، برای هر نماز 70000 ملک میان که دیگه برای آخرین بارشون میان، برگشتی ندارن. نمیدونم انبیا از سماوات اجازه میگیرن میان، به تعبیر روایت امام صادق علیه السلام که صفوان جمال نقل میکنه، هر شب جمعه خدای متعال هبوط میکند، ملائکه میان، 124000 پیغمبر و اوصیا میان. یه همچین قصه ای رو مثلا ما بگیم حضرت میره حکومت کوفه رو بگیره، تو محاسبش اشتباه کرد، شکست. خنده داره میگه، خنده دار نیست؟ واقعا خنده داره اینو تحلیل کردن. هرچی هم حال شما بیایید بخواید مستندسازش بکنید، مثلا قصه این نیست. وقتی حضرت به شهادت رسیدن، اشهد ان لا اله الا الله سکنت الخل و شعرت له از ذلت العرش و بکت له جمیع السماوات و الارض و بعد از عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. به قول محتشم در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. این مصرعش هم که میدونید اینو، اصل این بیت رو به اشارت وجود مقدس نبی اکرم این اشعار رو گفته، این ترجیحاً پاشو، و الا اهل این شعر تو این وادی نبوده. حضرت بهش فرمودن اینجوری بگو باز این چه شورش است، بقیه‌اش شروع کرده گفتن، رسیده به اینجا که این مصرعش چیه، گرچه بریست از ملال ذات ذوالجلال یا نه، تا این تعبیر دقیق نیست. در زن مبارکتون هست، من مثلا غلط میکنم، دقیقش این نیست شعره، گرچه بریس از ملال ذات ذوالجلال، این تعبیر نیست، شعر او از این لطیفتره که میگن کنهو بعد از این مصرع که در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه برزانو بکنم، از خواسته مدار از کنم بیش از این جلو بره، میخواست بگه خدا هم کنهو متعلم است. گفت گرچه نیست، حالا این عبارت رو من نقل به معنا میکنم، عبارت محتشمی نیست، گرچه بریست از ملال ذات ذوالجلال، این تعبیر اون نیست. ببینید در دیوانش میخواست کنه او بگه خدای متعال گرچه حالت ملالت پیدا نمیکنه، ولی تو این موضوع هم متعلم شده. دید نمیشه این حرف رو بزنی، قلم رو گذاشت زمین، خوابید. خوابید حضرت بهش فرمودن اینجوری بود: او در دل است و هیچ دلی نیست، بی ملال قلب المؤمنه عرش الرحمن. علایالی همچین حادثه عظیمی رو که کائنات رو درگیر کرده میفرماید، همه عوالم گریه کردن، قصه ای که انبیای اولوالعزم مثل ابراهیم خلیل در مراحلی از سیر معنوی و باطنی خودشون با توجه به اون قصه سیر پیدا کردن که روایات خدمتون خوندن، این ماجرای به این عظمت، به این جریان عبودیت و بندگی، به این جریانی که یوم الظهور، یوم الرجعه و یوم القیامه همه در سایه او شکل میگیره، یعنی همه ایام الله از فروع مثلا عاشورا هستن و تحت تأثیر عاشورا هستن، مثلا حالا این حادثه‌ای با این ابعاد رو بیاد بگه حضرت معاویه از دنیا رفت و یزید نمیش بیعت کنید و انعت میکنید، یا نه آدم از تقیفه شروع کنید، چوری نیست، قصه از اینا خیلی بزرگتره، یا ختمش کنی به همون قصه مثلا سال 61، یا نه بری خود جلوتر، اصلا مسئله اینا نیست. این حرکتی است که حضرت همه کائنات رو بخواد تحت تأثیر قرار بده. اذانت کنید با اون تفسیری که از توحید و ولایت میشه، با این نگاهی که به جریان تاریخ اجتماعی بشر میشه، دیگه تحلیل تاریخ اصلا عوض میشه. لذا با این نگاه شما اگر تاریخ تمدن‌هایی که نوشته شده بخونید، اصلا همه اونها چیزای دیگه است. تاریخ تمدن باطل، اصلا تاریخ تمدن حق درش نیست. مثلا شما ویدوران کتاب مفصل نوشته تاریخ تمدن، به انبیا که میرسه اصلا که انبیا انبیا تو تاریخ نبودن. اناعت میکنید نگاه به تاریخ تمدن ها 100% غلطه، نه 99%. اصلا این نگاه، نگاه صحیح تم به تحلیل تمدن ها نیست. بله فقط تمدن های مادی رو میدید تو دستگاه شیطان و عوامل مادی، اما جریان حقیقی که در باطن عالم داره سیر میکنه که همه اینا نمود اون جریان هستن، از اون غفلت شده. لذا نگاه به فلسفه تاریخ، اگر مبنای تاریخ تمدن نویسی شد، ما از نو باید یه تاریخ تمدن دیگری بر اساس معارف بنویسیم که اصلا مفقوده ها. شما تاریخ تمدن های مختلف رو ببینید، مثلا یه جور دیگه تمدن های بشری رو توضیح میدن. پس هم جریان تاریخ تمدن ها عوض میشه، هم تحلیل تاریخ عوض میشه، هم تحلیل زندگی معصومین عوض میشه، هم تحلیل جریان حق و باطل در عالم عوض میشه، هم نگاه ما به آینده تاریخی نگاه دیگری میشه، هم نگاه ما به تمدن‌های موجود نگاه دیگری میشه. دیگه این تمدن، اگر اینجوری نگاه کردید، تمدن‌ها تمدن‌های نورانی و ظلمانی هستند، تمدن‌های جاهلانه و تمدن‌های عادلانه هستند، و جریان تجدد میشه تمدن مادی. بر اساس این نگاه یه مقداری حالا بعد دنبال کنید بحث این نگاه فلسفه تاریخی رو، عرض کردم تو ابعاد مختلف باید بحث بکنیم. یکیش رو عرض کردم تاریخ تمدن، بیان تاریخ تمدن هاست که خودش قصه مهمی است، من ندیدم کسی اصلا نوشته باشه. حتی ما یه فلسفه تاریخ روشن نداریم، همه زحماتی که کشیده شده در آغاز راه چیز روشن و مدونی من تو فلسفه تاریخ هم ندیدم. بعد حالا این نگاه فلسفه تاریخی رو تبدیل کنید به نگاه تاریخ تمدنی، بعد این نگاه تاریخ تمدنی رو بینشونید رو فضای موجود عالم که جریان تمدن مدرن و جریان اسلام هست، یعنی چالش حق و باطل رو بیارید تو این مرحله از تاریخ که مرحله جریان تمدن مادی و تجدد است، که یه تمدن فراگیری است که همه عالم رو پر کرده و دنبال مدیریت مادی بر جهان هست، دنبال جهانی سازی ایدئولوژی خودش هست، به دنبال ایجاد یک نظام توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی مبتنی بر مبانی اندیشه غرب هست. شناخت این جریان تمدنی مادی و چالشش با اسلام که چالش معاصر ماست، یعنی درگیری اسلام و جریان تجدد، و از جمله تفسیر انقلاب اسلامی به عنوان یک حادثه بزرگ جهانی در همین مقیاس، یعنی در مقیاس جریان درگیری اسلام و تجدد که یکی از مراحل سیر تاریخی بشر هست، اون چیزیست که ما باید دنبال کنیم و بر اساس او موضع گیری های اجتماعی خودمون رو در جهان تحلیل بکنیم. اون چیز حلقه مفقوده کنونی ماست، واقعا ما این حلقه رو نداریم. حالا من یه مقداری بر همین اساس سعی میکنم که این فضای کتاب حال عرض کردیم یک مقداری تطبیقش کنیم به درگیری جریان های موجود در جهان، و یه مقداری بر اساس همین نگاه نقد غرب بشه و جریان درگیری تمدن به اصطلاح جدید و نوپای قرن و ظهور قرن و ظهور بعد رنسانس و نوزایی قبل که بازگشت به دوره قبل از ادیان هست به نظام غیر دینی است، درگیری این جریان تمدنی رو با اسلام و تا ظهور انقلاب اسلامی و به قول خودشون شکلگیری برخورد تمدن ها در جهان توضیح بدیم انشاءالله و بتونیم بر اساس او نحوه موضع‌گیری در جهان معاصر رو تبیین کنیم انشاءالله اگر خدا متعال توفیق بدیم رو داریم بحث رو دنبال میکنیم و بعدم تحلیل های دیگهی که بر همین مبنا باید داشت و بنیان های فکری جدیدی رو طراحی بکنیم و مفاهیم پایه‌ای رو بر اساس همین مبنا تفسیر و تبیین بکنیم، مثل مفهوم عدالت، سعادت، پیشرفت، همه اینا باید عوض بشه. ما الان اسیر یک سلسله مفاهیم شیطانی در جهان هستیم، یک عقلانیت شیطانی پیچیده که از مفاهیم پایه و کلان شیطانی است. از اونجایی که میگن توسعه مفهوم ظلمانیه، خود این مفهوم توسعه مال دستور شیطان با نقطه مختصاتی که داره مفهوم شیطانی است و واقعا یک فریب بزرگ، یک سحر بزرگ شیطانی است که بشریت رو دنبال خودش میکشونه. ما به دنبال توسعه حرکت میکنیم و توسعه مقصدی جز توسعه شهوات و ولایت ابلیس و جریان ولایت اولیاء طاغوت در جهان و پرستش دنیا نداره. از مفهوم توسعه گرفته تا مفهوم پیشرفت و عرض کنم مفاهیم دیگه ای که الان در نظام های مدرن شما میبینید، همه این مفاهیم باید بازتولید بشن بر محور این مبانی تا بعد حالا عقلانیت و بعدی شکل بگیره. نظام ها باید درگیری تمدنی اسلام و تمدن مدرن رو توضیح بدیم، مواضع درگیریش که هم در باطن حیات اجتماعی بشر یعنی درگیری ایمان و کفره، هم در حوزه عقلانیت که عقلانیت مادی و الهی است و در هم در حوزه از کنم آثار و رفتار بشر هست در حوزه در مقیاس تکنولوژی و صنایع و محصولات اجتماعی است. همه اینا رو باید یه باری ارزیابی بکنیم و مقایسه بکنیم تمدن ظلمانی رو و مواضع اسلام رو نسبت به خودمون هست. بله الحمدلله.